بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس انس با صحیفه استاد اعوانی، حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، نهم تیر ماه 1400، دعای 42 بند 11.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. اللعن الدائم علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. وجود مبارک امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات با توجه یاد میکنیم. اللهم صل علی محمد. خب، چنانچه خاطر مبارکتون باشه، در ضمن دعای 42 از کتاب شریف صحیفه سجادی امام زین العابدین علیه السلام به این بنده 11 رسیدیم که دعای ختم قرآن باشه. امام علیه السلام در دعای ختم قرآن اینطور ادامه میدن: اللهم صل علی محمد و آله و ادم بالقرآن صلاح ظاهرنا وحجب بهی خطرات الوساوس عن صحت و مائرنا. من دقت میکردم به این جملات نورانی، احساس کردم زحمتی که بسیاری از بزرگوارانی که محبت کردن صحیفه را ترجمه کردن، از جمله در این عبارت ترجمه های بایسته‌ای که مخاطب رو اقناع بکنه ذهنش رو که این به چه معناست، تقریبا ندیدم. حالا اگر موافق باشید یکی دو تا از ترجمه هایی که دست شماست رو ترجمه‌شو بخونیم. آیه اسلامی، شما ترجمه‌تون رو بخونید. اللهم صل علی محمد. خب، یکی از شما بزرگوارانم بخونن، بفرمایید هر کدوم. خب نه، اونی که متفاوته اینه دیگه. نه، مال شما فرق نمیکنه، مال اون بزرگواری که جلوی شما نشستن. شما همین عبارت رو ترجمهش پیدا کردین؟ بله بله. نه دیر، من فکر کردم ترجمه شما خوب، ترجمه شما متفاوته. حالا توجه نمیکنه. نه، برای همه مثل هم نیست. شما محبت کنید ترجمتون رو بخونید. چیه ظاهر ما را؟ آراستگی ظاهر ما را دوام بخش. خب شما از حالا یه بار دیگه آقای اسلامی ترجمه رو بخونید، خواهش میکنم. حالا آره، شما چی متوجه میشید از این عبارت؟ آها، اون چی که به ذهن شریفتون تبادر میکنه چیه؟ نورانیت ظاهر دیگه یعنی چی؟ نه، این که خب اون که سرجاش محفوظ، اون که قرآن نورانیت داره تو فرمان همه جاش سر محفوظ. صلاح ظاهر، این که مثلا آراستگی که ایشون فرمودن یا مثلا چیزی که شما فرمودید، تعداد اون چی که من از ترجمه ها دیدم عددش از دستم در رفته. صحیفه مخصوصا یه بزنگاه هایی داره. من معمولا ترجمه های مختلفی که بهم، حالا اگر موافق باشید یکی دو تا از ترجمه هایی که دست شماست رو ترجمه رو بخونیم. آیه اسلامی، شما ترجمه تون رو بخونید. اللهم صل علی محمد. خب، یکی از شما بزرگوارانم بخونن، بفرمایید هر کدوم. خب نه، اونی که متفاوته اینه دیگه. مال شما فرق نمیکنه، مال اون بزرگواری که جلوی شما نشستن، شما همین عبارت رو ترجمهش پیدا کردین؟ بله بله. نه دیر، من فکر کردم ترجمه شما خوب، ترجمه شما متفاوته. حالا توجه نمی کنم. نه بله، همه مثل هم نیست. شما محبت کنید ترجمهتون رو بخونید. چیه ظاهر ما را؟ آراستگی ظاهر ما را دوام بخش. خب شما از حالا یه بار دیگه آقای اسلامی ترجمه رو بخونید، خواهش میکنم.
و به واسطه قرآن سلام و مصلحت ظاهر ما را.
حالا آره، شما چی متوجه میشید از این عبارت؟ آها، اون چی که به ذهن شریفتون تبادر میکنه چیه؟ نورانیت ظاهر دیگه یعنی چی؟ نه این که خب اون که سرجاش محفوظ، اون که قرآن نورانیت داره دفرامه همه جاش سر محفوظ. صلاح ظاهر این که مثلا آراستگی که ایشون فرمودن یا مثلا چیزی که شما فرمودید، تعداد اون چی که من از ترجمه ها دیدم عددش از دستم در رفته. صحیفه مخصوصا یه بزنگاه هایی داره، من معمولا ترجمه های مختلفی که بهم میدن یا حالا تازه از زیر چاپ اومده یا قدیمی ها و جدیدی ها، از میگن آقا اینو دیدی اینو دیدی، یه بزنگاه هایی داره صحیفه سجادیه. اون بزنگاه ها رو که آدم نگاه میکنه متوجه میشه که اون بزرگواری که انشالله اجرش هم محفوظه نزد خدای متعال چنانچه با اخلاص بوده باشه، اون بزنگاه ها مشخص میکنه که اون ترجمه چه محلی از اعراب داره، جایگاهش به چه صورته. بله، بعضی از افراد صرفا ترجمه تحت لفظی کردن، لذا مخاطب مکرر به من گفته، نه یه بار نه دو بار، مکرر به من گفتن آقا ما میخونیم نمیفهمیم، و اون که امام درست فرموده، ما درست و اونجوری که مفهوم عبارت مورد توجه مخاطب قرار بگیره بیان نکردیم. بله، ما یک اصطلاحی داریم در فقه، در ضمن خدمت شریفتون که عرض کنم مثلا بحث عدالت امام جماعت که وقتی پیش میاد، یه اصطلاحی داریم تحت عنوان ظاهر الصلاح. مثلا میگن آقا فلانی ظاهر الصلاح. ظاهر الصلاح یعنی چی؟ آفرین. صلاح یعنی درستی، صواب با صاد یعنی صحیح بودن، درست بودن. صلاح نقطه مقابل فساد دیگه. میگیم ظاهر فلانی ظاهر صلاحیه، یعنی به حسب ظاهر گناه و نمیدونم اون چیزی که مایه فساد باشه که نقطه مقابل صلاحه ما ازش نهیدیم، بنابراین حکم میکنیم که او عادل است. درسته؟ آن یکی از راه های احراز عدالت امام جماعت اینه که به حسب ظاهر ظاهر الصلاح باشه، یعنی اهل گناه نباشه. خب الان با توجه به اون چه که عرض کردم ترجمه این عبارت چی میشه؟ عدم دن یا حالا تازه از زیر چاپ اومده یا قدیمی ها و جدیدی ها، از میگن آقا اینو دیدی اینو دیدی، یه بزنگاه هایی داره صحیفه سجادیه. اون بزنگاه ها رو که آدم نگاه میکنه متوجه میشه که اون بزرگواری که انشالله اجرش هم محفوظ نزد خدای متعال چنانچه با اخلاص بوده باشه، اون بزنگاه ها مشخص میکنه که اون ترجمه چه محلی از اعراب داره، جایگاهش به چه صورته. بله، بعضی از افراد صرفا ترجمه تحت لفظی کردن، لذا مخاطب مکرر به من گفته، نه یه بار نه دو بار، مکرر به من گفتن آقا ما میخونیم نمیفهمیم، و اون که امام درست فرموده، ما درست و اونجوری که مفهوم عبارت مورد توجه مخاطب قرار بگیره بیان نکردیم. بله، ما یک اصطلاحی داریم در فقه، در ضمن خدمت شریفتون که عرض کنم مثلا بحث عدالت امام جماعت که وقتی پیش میاد، یه اصطلاحی داریم تحت عنوان ظاهر الصلاح. مثلا میگن آقا فلانی ظاهر الصلاح. ظاهر الصلاح یعنی چی؟ آفرین. صلاح یعنی درستی، ثواب باصاد یعنی صحیح بودن، درست بودن. صلاح نقطه مقابل فساد دیگه. میگیم ظاهر فلانی ظاهر صلاحیه، یعنی به حسب ظاهر گناه و نمیدونم اون چیزی که مایه فساد باشه که نقطه مقابل صلاحه، ما ازش نهیدیم، بنابراین حکم میکنیم که او عادل است. درسته؟ آن یکی از راه‌های احراز عدالت امام جماعت اینه که به حسب ظاهر ظاهر الصلاح باشه، یعنی اهل گناه نباشه. خب الان با توجه به اون چه که عرض کردم ترجمه این عبارت چی میشه؟ عدم یعنی دوام ببخش، ثابت بدار. عدم امر از ماده دوامه، مداومت داشته باشد، ثبوت داشته باشد. بل قرآن هم یعنی به حرمت قرآن. قرآن بالاخره شأنی داره، جلالتی داره، عظمتی داره نزد خدای متعال. تا اونجا که حضرت مرحوم کلینی در کتاب فضل القرآن و اصول کافی در باب این که قرآن چه کتاب با عظمتیست فرمایشاتی رو مطرح کردن، اونجا میان نکات مهمی رو توجه میدن. از جمله میفهمد اگر به کسی فکر کنه، اگر به کسی قرآن داده شده باشه و فکر کنه به بهتر از او به او داده شده، به کسی دیگه داده شده، این نفهمیده قضیه، یعنی ما دیگه بهتر از این نداریم. یعنی اگر به کسی قرآن داده شده باشه، یعنی تعالیم الهی، و فکر کنه به کسی بهتر از او داده شده، این چیز بزرگی رو کوچک شمرده. بل قرآن یعنی به حرمت این قرآن، به عظمت این قرآن دوام ببخش صلاح ظاهرنا. حالا شما بگید یعنی چی؟ عدد فکر میکنید؟ مشخص دیدید؟ ما جوری باشیم که به حسب ظاهر مطلقاً اهل گناه نباشیم. یعنی پس اینجا ظاهر یعنی چی؟ یعنی در علن. درسته؟ در علن وقتی ظاهر ما رو مردم میبینن میگن ظاهرش صلاح است. یعنی ما به حسب ظاهر اون چی که در علن و در آشکار دیدیم ازش بدی ندیدیم، فساد ندیدیم، هرچی دیدیم صلاح دیدیم. ها؟ بنابراین حکم به عدالت طرف مثلا میشود الی آخر. این عبارت امام سجاد علیه السلام از خدای متعال تقاضا میکنه، مسئلت میکنه که ما ظاهر و صلاح باشیم به حرمت قرآن. اما ظاهر و صلاح بودن این که در ظاهر هم کسی از ما گناه نبینه، چون خداست، یعنی دوام ببخش، ثابت بدار. عدم امر از ماده دوامه، مداومت داشته باشد، ثبوت داشته باشد. بل قرآن هم یعنی به حرمت قرآن. قرآن بالاخره شأنی داره، جلالتی داره، عظمتی داره نزد خدای متعال. تا اونجا که حضرت مرحوم کلینی در کتاب فضل القرآن و اصول کافی در باب این که قرآن چه کتاب با عظمتیست فرمایشاتی رو مطرح کردن، اونجا میان نکات مهمی رو توجه میدن. از جمله میفهمد اگر به کسی فکر کنه، اگر به کسی قرآن داده شده باشه و فکر کنه به بهتر از او به او داده شده، به کسی دیگه داده شده، این نفهمیده قضیه، یعنی ما دیگه بهتر از این نداریم. یعنی اگر به کسی قرآن داده شده باشه، یعنی تعالیم الهی، و فکر کنه به کسی بهتر از او داده شده، این چیز بزرگی رو کوچک شمرده. بل قرآن یعنی به حرمت این قرآن، به عظمت این قرآن دوام ببخش صلاح ظاهرنا. حالا شما بگید یعنی چی؟ عدد فکر میکنید؟ مشخص دیدید؟ ما جوری باشیم که به حسب ظاهر مطلقاً اهل گناه نباشیم. یعنی پس اینجا ظاهر یعنی چی؟ یعنی در علن. درسته؟ در علن وقتی ظاهر ما رو مردم میبینن میگن ظاهرش صلاح است. یعنی ما به حسب ظاهر اون چی که در علن و در آشکار دیدیم ازش بدی ندیدیم، فساد ندیدیم، هرچی دیدیم صلاح دیدیم. ها؟ بنابراین حکم به عدالت طرف مثلا میشود الی آخر. این عبارت امام سجاد علیه السلام از خدای متعال تقاضا میکنه، مسئلت میکنه که ما ظاهر و صلاح باشیم به حرمت قرآن. اما ظاهر و صلاح بودن این که در ظاهر هم کسی از ما گناه نبینه، چون خداست که به باطن انسان خبر داره. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، آیه 25 سوره اسراء و حتی آیه 54 سوره اسراء، ربکم اعلم بکم، خدا از خودتون بهتر میدونه توتون چی میگذره. اون حالا عبارت بعدیه که میام صحبت میکنم. انسان یک ظاهری دارد، یک باطنی دارد. ظاهر او در جامعه موضوعیت دارد. اینو خواستم توجه بدم. کسی نمیتونه با یه جمله دلت پاک پاشه ظاهرش رو یک جور دیگه‌ای در بین مردم توجه بده. مثلا از نظر حجاب اهل رعایت نیست، مثلا از نظر روزه‌خواری علنی روزه مثلا ممکنه میخوره، مثلا مردم در ظاهر تو همین اجتماع بیرون که هست و اینا میبینن که از گوی فحشی هم بگید میده، یه این نمیتونه بگه تو به فحش من کار نشته باش، تو به فلان من کار نشته باش، دلت پاک باشه. این ظاهر موضوعیت داره. این صلاح ظاهرنا، من اگر الان توی بیابون هم باشم موضوعیت داره، توی اجتماع هم باشم موضوعیت داره. تو بیابون یعنی من تک و تنها دارم زندگی میکنم، آیا بگیم این جمله دیگه تمام شد؟ نه، من در همان بیابانم باید ظاهر اسلام را رعایت بکنم. حالا ظاهر اسلام را رعایت بکنم نه به معنی اینکه آقا اونجا مثلا دیگه هیچ کسی است من حجابم رعایت بکنم، نه من اینو نمیگم. به حسب ظاهر میخوام بگم دایره این ظاهر کجاست، اینو میخوام توجه بدم. دایره این ظاهر اونقدر وسیعه که شما میتونید اینجوری ترجمه بکنید: آ من بر مبانی دین استقامت داشته باشم حتی در بیابان وقتی تک و تنها هستم. نه دیگه، اون شما ببینید الان عرض میکنم، بابی داره مرحوم کلینی در کافی شریف به باطن انسان خبر داره، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، آیه 25 سوره اسراء و حتی آیه 54 سوره اسراء، ربکم اعلم بکم، خدا از خودتون بهتر میدونه توتون چی میگذره. اون حالا عبارت بعدیه که میام صحبت میکنم. انسان یک ظاهری دارد، یک باطنی دارد. ظاهر او در جامعه موضوعیت دارد. اینو خواستم توجه بدم. کسی نمیتونه با یه جمله دلت پاک پاشه ظاهرش رو یک جور دیگه‌ای در بین مردم توجه بده. مثلا از نظر حجاب اهل رعایت نیست، مثلا از نظر روزه‌خواری علنی روزه مثلا ممکنه میخوره، مثلا مردم در ظاهر تو همین اجتماع بیرون که هست و اینا میبینن که از گوی فحشی هم بگید میده، یه این نمیتونه بگه تو به فحش من کار نشته باش، تو به فلان من کار نشته باش، دلت پاک باشه. این ظاهر موضوعیت داره. این صلاح ظاهرنا، من اگر الان توی بیابون هم باشم موضوعیت داره، توی اجتماع هم باشم موضوعیت داره. تو بیابون یعنی من تک و تنها دارم زندگی میکنم، آیا بگیم این جمله دیگه تمام شد؟ نه، من در همان بیابانم باید ظاهر اسلام را رعایت بکنم. حالا ظاهر اسلام را رعایت بکنم نه به معنی اینکه آقا اونجا مثلا دیگه هیچ کسی است من حجابم را رعایت بکنم، نه من اینو نمیگم. به حسب ظاهر میخوام بگم دایره این ظاهر کجاست، اینو میخوام توجه بدم. دایره این ظاهر اونقدر وسیعه که شما میتونید اینجوری ترجمه بکنید: آ من بر مبانی دین استقامت داشته باشم حتی در بیابان وقتی تک و تنها هستم. نه دیگه، اون شما ببینید الان عرض میکنم، بابی داره مرحوم کلینی در کافی شریف تحت عنوان باب و ریا، در کتاب ایمان و کفر و اصول کافی بابی داره تحت عنوان باب و ریا. اونجا این فرماد: من صحت علانیتو، عوض میخوام، من صحت سریرتو صحت علانیتو، این از امام صادق علیه السلام. این روایت 11 باب ریای اصول کافیه. کسی اگر باطنش صحیح باشه ظاهرش هم صحیح میشه. اون باطن موضوعیت داره. حالا میام عرض میکنم جمله بعدی عهده داره این مطلبه، چون شما فرمودید من عرض کردم. پس این نکته بسیار دقیقیه، یعنی امام سجاد علیه السلام به لحاظ فردی به ظاهر ما حساسه که مردم در اجتماع ما رو ظاهر و صلاح بدونن. حالا شما توجه بکنید، من و تو و او میشیم ما و جامعه اسلامی را تشکیل میدهیم، درسته؟ حکومتی که اسلامی است نمیتواند به ظاهر آحاد مردم بی تفاوت باشد. چرا؟ چرا؟ چون اولا با مبانی نمیخونه. این بیان نورانی امام سجاد علیه السلام در این عبارات صحیفه است. اولو ما یه عالم روایت داریم مخصوصا از امیرالمومنین علیه السلام ذیل امر المؤمنین از منکر که اجازه نمیده در ظاهر مردم هر جور خواستن باشن، بعد بگن آقا دلت پاک باشه مثلا. این ظاهر موضوعیت دارد. بعد اونقدر این موضوعیت پررنگ است که امام علیه السلام به ظاهر و صلاح مقطعی هم راضی نمیشود. میفهمات عدم بالقرآن صلاح ظاهرنا، یعنی دوام این ظاهر و صلاح موضوعیت داره در بستر جامعه. شما نمیتونی محضر مبارکتون مثلا موسیقی فجر تشکیل بدی یا فیلم به مناسبت فجر، چیه این اسمش؟ دهی فجر، حالا چیزایی که هست و اینا، آره موسیقی فجر فلان فجر رو تشکیل بدی، بعد اونجا سلبریتی تحت عنوان باب الریا در کتاب ایمان و کفر و اصول کافی بابی داره تحت عنوان باب الریا. اونجا این فرماد من صحت علانیتو، عذر میخوام، من صحت سریرتو صحت علانیتو. این از امام صادق علیه السلام. این روایت 11 باب الریا اصول کافیه. کسی اگر باطنش صحیح باشه ظاهرش هم صحیح میشه. اون باطن موضوعیت داره. حالا میام عرض میکنم جمله بعدی عهده داره این مطلبه، چون شما فرمودید من عرض کردم. پس این نکته بسیار دقیقیه، یعنی امام سجاد علیه السلام به لحاظ فردی به ظاهر ما حساسه که مردم در اجتماع ما رو ظاهر و صلاح بدونن. حالا شما توجه بکنید، من و تو و او میشیم ما و جامعه اسلامی را تشکیل میدهیم، درسته؟ حکومتی که اسلامی است نمیتواند به ظاهر آحاد مردم بی تفاوت باشد. چرا؟ چرا؟ چون اولا با مبانی نمیخونه. این بیان نورانی امام سجاد علیه السلام در این عبارات صحیفه است. اولو ما یه عالم روایت داریم مخصوصا از امیرالمومنین علیه السلام ذیل امر المؤمنین از منکر که اجازه نمیده در ظاهر مردم هر جور خواستن باشن، بعد بگن آقا دلت پاک باشه مثلا. این ظاهر موضوعیت دارد. بعد اونقدر این موضوعیت پررنگ است که امام علیه السلام به ظاهر و صلاح مقطعی هم راضی نمیشود. میفهمات عدم بالقرآن صلاح ظاهرنا، یعنی دوام این ظاهر و صلاح موضوعیت داره در بستر جامعه. شما نمیتونی محضر مبارکتون مثلا موسیقی فجر تشکیل بدی یا فیلم به مناسبت فجر، چیه این اسمش؟ دهی فجر، حالا چیزایی که هست و اینا، آره موسیقی فجر فلان فجر رو تشکیل بدی، بعد اونجا سلبریتی ها بیان با بدترین وضع عکس بگیرند و تازه رونمایی کنن از خودشون و از بیهجابی و سایر مسائل فلان اینا، بعد به نام حکومت اسلامی دهی فجر را پاس میداری؟ فجر انقلاب اسلامی را؟ نمیشه. این ظاهر موضوعیت داره، چون اگر انسان در ظاهر صلاح نداشته باشد بلکه فساد داشته باشد، که نقطه مقابل صلاح فساده، این دومینو دیگه، یعنی انسان در بستر جامعه اسلامی نسبت به ظاهر فاسد خود احساس امنیت میکند. این که احساس امنیت بکنه این دومینو میره جلو، یه محدود به اون یک نفر نخواهد بود، چون دیگران میبینن میشود این گونه بود و در امن و امان بود و هیچ کس هم به تو کاری نداشته باشد. ببینید من نمیگم حکومت چکش دستش بگیرد، اینم نگفتم، در بد و قصه صحبت سر فرهنگسازی مطلبه. شما فرهنگسازی کردی، فلان کردی، همه چیز ثابت شد عقلن شرعن فلانن، اون موقع چرا باید خلاصه ضوابطی هم باشد، محدودیت هایی هم ایجاد بکند، حکومت قدرت دارد، این گونه است دیگه. اما شما چیزی تحت عنوان فرهنگ سازی به این معنا اونم در اون ترازی که باید میبینید؟ صحبتم سر اینه. این که حضرت آقا پارسال بود اول سال بود کی بود فرمودن که قضیه فرهنگ مثل هواست، نمیشه انسان نسبت به او بی تفاوت باشه. چطور اگر هوا نباشه آدم میمیره؟ فرهنگ اگر درست نباشه اون جامعه جامعه مرده است. ولی شما به حسب ظاهر بگو جمهوری اسلامی ایران کو؟ اسلامش کو؟ ظاهر موضوعیت داره نظر امام سجاد علیه الصلاه و السلام، یا بیان با بدترین وضع عکس بگیرند و تازه رونمایی کنن از خودشون و از بیهجابی و سایر مسائل فلان، بعد به نام حکومت اسلامی دهه فجر را پاس می‌داری؟ فجر انقلاب اسلامی را؟ نمیشه، این ظاهر موضوعیت داره. چون اگر انسان در ظاهر صلاح نداشته باشد بلکه فساد داشته باشد، که نقطه مقابل صلاح فساده، این دومینو دیگه، یعنی انسان در بستر جامعه اسلامی نسبت به ظاهر فاسد خود احساس امنیت میکند، این که احساس امنیت بکنه این دومینو میره جلو، یه محدود به اون یک نفر نخواهد بود، چون دیگران میبینن میشود این گونه بود و در امن و امان بود و هیچ کس هم به تو کاری نداشته باشد. ببینید من نمیگم حکومت چکش دستش بگیرد، اینم نگفتم، در بد و قصه صحبت سر فرهنگسازی مطلبه. شما فرهنگسازی کردی، فلان کردی، همه چیز ثابت شد عقلن شرعن فلانن، اون موقع چرا باید خلاصه ضوابطی هم باشد، محدودیت هایی هم ایجاد بکند، حکومت قدرت دارد، این گونه است دیگه. اما شما چیزی تحت عنوان فرهنگ سازی به این معنا اونم در اون ترازی که باید میبینید؟ صحبتم سر اینه. این که حضرت آقا پارسال بود اول سال بود کی بود فرمودن که قضیه فرهنگ مثل هواست، نمیشه انسان نسبت به او بی تفاوت باشه. چطور اگر هوا نباشه آدم میمیره؟ فرهنگ اگر درست نباشه اون جامعه جامعه مرده است. ولی شما به حسب ظاهر بگو جمهوری اسلامی ایران کو؟ اسلامش کو؟ ظاهر موضوعیت داره نظر امام سجاد علیه الصلاه و السلام، اینو میخوام توجه بدم. یعنی شما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شما ببینید در حوزه اسلام دقیقا چه میکنه؟ کاری نداره، این در مرآب و منظر دیگه، همه چیش موجوده. شما چند تا لایحه به عنوان دولت دادی به مجلس و چقدر پیگیری کردی به عنوان وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی و چقدر دغدغه ظاهر مردم رو داشتی، چقدر اومدی جلسه گذاشتی در عرصه مجازی، در عرصه حقیقی، نمیدونم با اون بالایی های فضای مجازی، با این پایینی های نمیدونم فلان، نمیدونم از سازمان تبلیغات گرفته تا حوزه های علمیه گرفته داره. چقدر به عنوان، چون وزیر از وزر میاد، یعنی سنگینی قصه رو دوش توه، دقیقا بگو چیکار کردی. خیلی هم گسترده است اوقاف زیر نظرش، خیلی مسائل زیر نظرش، خیلی کارا میتونستن بکنن، خدا نگذره از اون کسانی که این فضا رو پاس نداشتن و این سالها گذشت و دشمن کارشو کرد و اینا کارشونو نکردن. حالا مثلا من اوانی میبینم طرف درب و داغون اومده بیرون، اومده یه تذکری هم دادم، یه چیزی هم باره من میکنه تمامش میره، اثرش چی شد؟ حالا اگه به من توهین نکنه تازه، حالا همه ما فدای دین، اما صحبت سر اینه که حکومت وظایفی دارد، بستر سازی باید کرد، فرهنگ سازی باید کرد. پس این وعدن بالقرآن صلاح ظاهران، ما ظاهر و صلاح باشیم، بعد ثبوت هم داشته باشه ای خدا، بعد به حرمت قرآن، قرآن رو واسطه قرار داده، انقدر که قرآن با عظمته، امام سجاد علیه السلام قرآن رو واسطه قرار میده، میفهم به حرمت این قرآن، به سبب این قرآن، به عظمت این قرآن ما را ظاهر الصلاح قرار بده و این رو دوام ببخش. اون ترجمه‌ای که حضرت عالی خوندید و ایشون خوندن، این به ذهن تبادر میکنه، ما باید تیپ بزنیم بریم بیرون، آراسته بریم بیرون، قبول دارید؟ اینو میخوام توجه بدم. یعنی شما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شما ببینید در حوزه اسلام دقیقاً چه میکنه؟ کاری نداره، این در مرآب و منظر دیگه، همه چیش موجوده. شما چند تا لایحه به عنوان دولت دادی به مجلس و چقدر پیگیری کردی به عنوان وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی و چقدر دغدغه ظاهر مردم رو داشتی، چقدر اومدی جلسه گذاشتی در عرصه مجازی، در عرصه حقیقی، نمیدونم با اون بالایی های فضای مجازی، با این پایینی های نمیدونم فلان، نمیدونم از سازمان تبلیغات گرفته تا حوزه های علمیه گرفته داشته. چقدر به عنوان، چون وزیر از وزر میاد، یعنی سنگینی قصه رو دوش توه، دقیقا بگو چیکار کردی. خیلی هم گسترده است، اوقاف زیر نظرشه، خیلی مسائل زیر نظرشه، خیلی کارا میتونستن بکنن، خدا نگذره از اون کسانی که این فضا رو پاس نداشتن. و این سالها گذشت و دشمن کارشو کرد و اینا کارشونو نکردن. حالا مثلا من اوانی میبینم طرف درب و داغون اومده بیرون، اومده یه تذکری هم دادم، یه چیزی هم باره من میکنه، تمامش میره، اثرش چی شد؟ حالا اگه به من توهین نکنه تازه، حالا همه ما فدای دین، اما صحبت سر اینه که حکومت وظایفی دارد، بسترسازی باید کرد، فرهنگ سازی باید کرد. پس این وعدن بالقرآن صلاح ظاهران، ما ظاهر و صلاح باشیم، بعد ثبوت هم داشته باشه ای خدا، بعد به حرمت قرآن، قرآن رو واسطه قرار داده، انقدر که قرآن با عظمته، امام سجاد علیه السلام قرآن رو واسطه قرار میده، میفهم به حرمت این قرآن، به سبب این قرآن، به عظمت این قرآن ما را ظاهر الصلاح قرار بده و این رو دوام ببخش. اون ترجمه‌ای که حضرت عالی خوندید و ایشون خوندن، این به ذهن تبادر میکنه، ما باید تیپ بزنیم بریم بیرون، آراسته بریم بیرون، قبول دارید؟ اینو میخوام توجه بدم. یعنی شما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شما ببینید در حوزه اسلام دقیقاً چه میکنه؟ کاری نداره، این در مرآب و منظر دیگه، همه چیش موجوده. شما چند تا لایحه به عنوان دولت دادی به مجلس و چقدر پیگیری کردی به عنوان وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی و چقدر دغدغه ظاهر مردم رو داشتی، چقدر اومدی جلسه گذاشتی در عرصه مجازی، در عرصه حقیقی، نمیدونم با اون بالایی های فضای مجازی، با این پایینی های نمیدونم فلان، نمیدونم از سازمان تبلیغات گرفته تا حوزه های علمیه گرفته داشته. چقدر به عنوان، چون وزیر از وزر میاد، یعنی سنگینی قصه رو دوش توه، دقیقا بگو چیکار کردی. خیلی هم گسترده است، اوقاف زیر نظرشه، خیلی مسائل زیر نظرشه، خیلی کارا میتونستن بکنن، خدا نگذره از اون کسانی که این فضا رو پاس نداشتن. و این سالها گذشت و دشمن کارشو کرد و اینا کارشونو نکردن. حالا مثلا من اوانی میبینم طرف درب و داغون اومده بیرون، اومده یه تذکری هم دادم، یه چیزی هم باره من میکنه، تمامش میره، اثرش چی شد؟ حالا اگه به من توهین نکنه تازه، حالا همه ما فدای دین، اما صحبت سر اینه که حکومت وظایفی دارد، بسترسازی باید کرد، فرهنگ سازی باید کرد. پس این وعدن بالقرآن صلاح ظاهران، ما ظاهر و صلاح باشیم، بعد ثبوت هم داشته باشه ای خدا، بعد به حرمت قرآن، قرآن رو واسطه قرار داده، انقدر که قرآن با عظمته، امام سجاد علیه السلام قرآن رو واسطه قرار میده، میفهم به حرمت این قرآن، به سبب این قرآن، به عظمت این قرآن ما را ظاهر الصلاح قرار بده و این رو دوام ببخش. اون ترجمه‌ای که حضرت عالی خوندید و ایشون خوندن، این به ذهن تبادر میکنه، ما باید تیپ بزنیم بریم بیرون، آراسته بریم بیرون، قبول دارید؟
من خیلی ترجمه دیدم. ممکنه شما بگید آقا دیگه عرض میکنم مترجم عهده‌داری نیستش که آقا بیا شرح هم بده، دیگه اون ترجمه نیست، شرحه. چرا؟ صحیفه را باید به چه صورت ترجمه کرد؟ صحیفه را باید بعضی از جملاتش رو مفهومی ترجمه کرد، بعضی از جملاتش همون ترجمه تحت لفظی هم بکنید گویاست. من چی میگم به شما عرض میکنم؟ اینجا از اون عباراتی که باید مفهومی ترجمه بشه، وگرنه کسی اینو میخونه میگه خب ما تیپ بزنیم بریم بیرون، موهاموشونه کرده باشه، عرض کنم محضر شریفه تو کچوار و عطرمون زده باشد و فلان و یقمون گرد باشد و اینا به ذهنش تبادر میکند. نه دلیلش هم رب تعالی القرآن و القرآن یلعنه. چقدر افراد قرآن میخونن قرآن لعنشون میکنه. چرا؟ چون تعالیم قرآن رو میذاره زیر پا، قرآن میخونه و قرآن رو یک جورای وسیله شهرت خودش، وسیله ارتزاق خودش صرفن و سایر مسائل قرار داده. به تنها چیزی که فکر نمیکنه تعالیم قرآنه که در مورد خودش عمل بکنه. آره قرآن کار خودش، قرآن کار خودشو میکنه تکوینن، بالاخره کار پیش خدا که گم نمیشه. صحبت سر اینه که آیا برای خدا بوده یا نه. الان طرف قرآن ختم میکنه، پول گرفته قرآن ختم میکنه، نیتش خدا پیغمبر نیست، نیتش اینه که این پولو به دست بیاره، اشکال نداره. اما مسئله سر اینه که میخوام بگم این نیستش که لزومن کسی که قرآن میخواند آدم خوبیست و قرآن کارش را میکند. عبدالملک مروان که خدا لعنتش کنه که از مجموعه 35 سال امامت امام سجاد حدود 35 سال 21 سالش در زمان این خبیث بود، این وقتی مروان پدرش به درک باز، من خیلی ترجمه دیدم. ممکنه شما بگید آقا دیگه عرض میکنم مترجم عهده‌داری نیستش که آقا بیا شرح هم بده، دیگه اون ترجمه نیست، شرحه. چرا؟ صحیفه را باید به چه صورت ترجمه کرد؟ صحیفه را باید بعضی از جملاتش رو مفهومی ترجمه کرد، بعضی از جملاتش همون ترجمه تحت لفظی هم بکنید گویاست. من چی میگم به شما عرض میکنم؟ اینجا از اون عباراتی که باید مفهومی ترجمه بشه، وگرنه کسی اینو میخونه میگه خب ما تیپ بزنیم بریم بیرون، موهاموشونه کرده باشه، عرض کنم محضر شریفه تو کچوار و عطرمون زده باشد و فلان و یقمون گرد باشد و اینا به ذهنش تبادر میکند. نه دلیلش هم رب تعالی القرآن و القرآن یلعنه. چقدر افراد قرآن میخونن قرآن لعنشون میکنه. چرا؟ چون تعالیم قرآن رو میذاره زیر پا، قرآن میخونه و قرآن رو یک جورای وسیله شهرت خودش، وسیله ارتزاق خودش صرفن و سایر مسائل قرار داده. به تنها چیزی که فکر نمیکنه تعالیم قرآنه که در مورد خودش عمل بکنه. آره قرآن کار خودش، قرآن کار خودشو میکنه تکوینن، بالاخره کار پیش خدا که گم نمیشه. صحبت سر اینه که آیا برای خدا بوده یا نه. الان طرف قرآن ختم میکنه، پول گرفته قرآن ختم میکنه، نیتش خدا پیغمبر نیست، نیتش اینه که این پولو به دست بیاره، اشکال نداره. اما مسئله سر اینه که میخوام بگم این نیستش که لزومن کسی که قرآن میخواند آدم خوبیست و قرآن کارش را میکند. عبدالملک مروان که خدا لعنتش کنه که از مجموع 35 سال امامت امام سجاد حدود 35 سال 21 سالش در زمان این خبیث بود، این وقتی مروان پدرش به درک واصل شد، این معروف بود به حمامت المسجد، کبوتر مسجد، انقدر که جلد مسجد بود، حد کردید؟ جلد مسجد بود، فقهای مدینه به شمار می رفت. وقتی مروان به درک واصل شد، اومدن تو مسجد، چون تو مسجد بود دیگه، جلد بود، خبر مرگ پدرشو بهش بدن و بگن الان تو شدی خلیفه مسلمین. در حال تلاوت قرآن کریم بود، داشت قرآن میخوند، وسط قرآن خوندن بهش این خبر رو دادن. قرآنی که دستش بود داشت میخوند، بست گفت دیگه بین من و تو فاصله شد.
به همین راحتی
و به معنای واقعی کلمه اینو عملیاتیش کرد، خلاف تعالیم قرآن کریم انجام داد اون چه که انجام داد. که قبلا هم گفتم یکی از کارگزاران عبدالملک مروان حجاج ثقفیه که امیرالمومنین وقتی اذیتش کردن، وقتی نفرین کرد امت رو، گفت بعد از من خواهد آمد پسر ثقف چیز، اون کسی که ثقفیه یعنی حجاج، این هم خبیثه. حالا شما قدید قرآن کارشو میکنه؟ قرآن انه و الا ذکر للعالمین، این سایه آخر سوره تکویر، انه و الا ذکر للعالمین، مأموریت قرآن جهانیه، این ذکر برای تمام عالمه. بلا فاصله فرمود لمن شاء منکم من یستقیم، برای کسی که بخواد تو مسیر درست قدم برداره، برای کسی که نخواد نه. کجا قرآن کار خودشو میکنه؟ قرآنی که مایه هدایته برای بعضی شده مایه زلالت. چرا؟ چون نمیخواد. و ما یزل بهی الا فاسقین. خدا مثل زده در قرآن کریم، مثلا به پشه، بعوضتن، به عنکبوت مثلا ها. بعد یک خدا چه اراده، مازا اراد الله به هازا مثلا، این آیه 26-27 سوره بقره رو دارم میخونم، خدا به چه اراده کرده به اینکه به بعوضه مثال میزنه؟ تو با عظمت به این پشه ریز، یعنی مثال میزنه که تلک الامثال نوضه با لناس لعلهم یتفکرون ها، اما همین مثال بازی زلد و ما یزلو بیل الفاسقین. چرا؟ چون لمن شاء منکم من یستقیم نیست، تنها ترسی که فکر نمیکنه اینه. نهایتا قرآن و وسیله قرار میده برای پله‌های ترقی دنیایی خودش. اینجور نیست که اگر کسی با قرآن باشد ظاهرش صلاح است، ظاهر و صلاح خواهد بود و این حرفا. حرف غلطیه. بله خب غلطه دیگه، حرف غلطیه. بله اتفاقا اراده خدا بر این تعلق گرفته که از بنده خدا پنهان باشه، چون بنده خدا خدا نیست. بنده خدا وقتی مطلع بشه از مشکلات شما، سر به زنگ رو میکنه. الان با شما میزونه اینجوری چی چی بد نمیگه، پاش برسه تمام زندگی تو میریزه رو آب. بله این که سرجاش محفوظ، یعنی گاهی اوقات انسان ظاهری که رعایت میکنه تو همون ظاهر یک حریمی قائله، یعنی که ما قائلیم، اما این عبارات امام داره با خدا صحبت میکنه. گوینده این کلام دنبال گوینده این کلام کیه؟ لمن شاء منکم من یستقیمه. گوینده این کلام با عبارات قبلی که فرمایش کرد و با عبارات بعدی که فرمایش میکنه همه جوره داره توجه میده به اینکه آقا من آدمیم که میخوام خوب باشم، ما آدمیم که دنبال خدا، من آدمیم که دنبال مبانی قرآن کریم هم، عمل به قرآن کریم هستم. عبارات شد جلسات قبل خوندیم دیگه، دنبال استضاعه از نور قرآن کریم هم، من اینم. پس این اون آدمی که شما به ذهن شریفتون تبادر کرد، هرچند که اون بالاخره ممکنه کار خودشو، اون نیست. این دغدغه منده که واقعا آدم ظاهر الصلاحی باشه. اما ظاهر الصلاح بودن گاهی وقت مقطعیه، آدمی زاده دیگه. من مکرر، من خودم یادمه اون موقعی که من هنرستان درس میخوندم، من مثلا تازه وارد هنرستان شده بودم، یه کسی بود به نام سید فلان، سیدزاده سید فلان، اینجوری چند تا دو تا سید فقط تو اسم فامیلیش بود. اون موقعی من سال اول وارد شدم، اون مثلا سال اگه اشتباه نکنم چهارم هنرستان بود، حالا ما نظام قدیم خونده بودیم خدمت شما که عرض کنم. و یادم اون موقع مسئول انجمن اسلامی هنرستانم بود، خدا شاهده چنان ظاهری داشت که هر کی او رو میدید میگفتش که مثلا این دیگه خود پسر مثلا پیغمبر، اینجوری. واقعا هم بچه خوبی بود، انصافا واقعا هم بچه خوبی بود، یعنی از نظر چهره، از نظر پوشش، از نظر عمل کرد، همه جوره شما نمره 20 به او میدادی. اما مدتی گذشت، ما اومدیم دوم و سوم و اینا، او قاعدتا فارغ التحصیل شده بود. بعد از چند سال من او رو دیدم تو کوچه پدرم، دیدم تهران، که یکی از هم‌محلی‌های ما رفیق او بود که اونم اون موقع سال چهارم بود. دیدم دم در خونه مهدی اینا وایساده، اسمش مهدی بود اسم اون رفیق ما. آقا من اینو بعد از دو سه سال دیدم، دیدم از این شش جیبای خلافی پوشیده، سیگار دستش داره دود میکنه. بعد هرونه چی رفتم گفتم سلام فلانی، گفت سلام آقا یادت چطور، یاد لطی حرف میزنه اصلا این چیزی. هم ظاهر کلن تغییر کرده بود. بعد به مهتی کرد درم خونه منتظرش بود، اومد که بیرون بودم مهتی چنین اینجوری شده، تعجب کردم. حالا بعد تو بانم یه تیکه اومد که چرا اینجوری شده، فعلا در این مقام نیستم. یه جمله من گفت خدمت رفته دیگه. حالا شما امروز میتونید بگید دانشگاه رفته دیگه مثلا اینجوری، حالا هرچی. یعنی از اون موقع ما ترکون تو ذهن ما که یا اول فصل فضای خدمت چجوریه. آه یک دو سال شد بد شد، من خودم رفتم خدمت سربازی. کجا؟ اردکان یزد. اون چی که او میگفت اونجا دیدم که افرادی اونجا بودن که گوشت خوک خور بودن و از سر و سر کشور بعد آموزش نظامی اونجا بوده بودن، بعد هم تقسیم میشدن مثلا جای مختلف. آدمایی که قد و هیکل با هم داشتن به معنای واقعی کلمه چاله میدونی بودن، به معنای واقعی کلمه چاقوکش بودن، فرمانده گروهان رو میزدن گاهی اینجوری. چند دوره تجدید دوره شده بود فلانی به خاطر مثلا سوء اخلاق عفا. اما آدم اگه صفر نباشه چرا اونجا خلاصه لیز میخوره میره پایین دیگه. این خیلی نکته مهمیه. یعنی اگر فضای درستی نباشه، دیگران این اتفاقی که نباید بیفته میفته دیگه. میخوام بگم ظاهر و صلاح بودن در بستر جامعه و دوام او چقدر اثرگذار است. واضحش دارم عرض میکنم؟ این خیلی نکته مهمیه. ببینید قرآن نمیذاره، ببینید باز شما کلی صحبت میکنید مثل آیه اسلامی الان صحبت کردید. نمیگذارد دقیقا یعنی چه؟ اگر برای خدا با قرآن انس گرفته چرا میتونه امیدوار باشه؟ ولی نه، اصلا با قرآن فقط انس گرفته واسه که بگن ماشاءالله چه خوب میخونه، یا مثلا پول گرفته صرفا ختم قرآن میکنه و اصلا خلاف تعالیم قرآن، اصلا دغدغه عمل به قرآن نداره. میشه میخوام به شما عرض کنم اونی که شما میفهمید آقا بالاخره همین ظاهری که دارد رعایت میکند فلان به امان بیسار، این آری هر کسی ممکن است یک گوشه عمری خدایش دستش را بگیرد. شما اون من در مورد اون اصلا حرفی نداریم، این ولو قرآن نخونم ممکن است دستش را بگیرد. ما این همه آدمای نامیزون داشتیم که خدای متعال از اونها دستگیری کرده به ادنا مناسبتی، آدمای نامیزونی بودن مثلا رسول ترک مثلا حتی به اینجوری، بعد به حرمت آقا سید شهدا به حرمت اون دستگیری کرده خدا، این که سرتاش محفوظ. اما صحبت سر اینه که این ظاهر و صلاح بودن این یک اراده ای میخواد که انسان پشت سر اون اراده باید حرکت بکنه. اما این در مقام تکوین چون کار به دست خداست، امام از خدا داره تقاضا میکنه. اما در مقام تشریع باید ظاهر و صلاح باشد، یعنی مردم به حسب ظاهر از او گناه نبینند. فهمیدید که گفتیم این بابیست در بحث عدالت امام جماعت، ظاهر و صلاح بودن در فقه موضوعیت داره. اینجوری اینی که من دارم به شما میگم آقا فضای جامعه باید درست باشه وگرنه این دومینو تکون میخوره. تو همون محیط خدمتی که میتونی بگو خدمت رفته دیگه، حالا ما واقعا خدمت نرفته بودیم، ولی وقتی یک دو سال بعد رفتیم که در اون فضا رو دیدیم اون چه که باید میدیدیم. حالا اونجایی که من خدمت کردم جای خوبی بود، جایی بود که افرادش متدین بودن فلان بودن، ولی طرف وقتی میره اگر این ظواهر رعایت نشه لیز میخوره دیگه. یعنی ما گروهانی داشتیم، گروهان 75 نفره بودیم، دو تا گروهان 5 و 6 داخل یه آسایشگاه اونجا خلاصه استراحت میکردیم شب و روزا که مشغول بودیم دیگه، حالا تو آموزش هم نشستم آقا میومدی شب بخوابی شروع میکردن بزن برقص، یکی میزد و ملت میرقصید. بعد شما تو کل این آسایشگاه یه نفری، یک نفر دیگر من فقط دیدم که ظاهرش میخورد آدم میزونی باشه ولی کاملا ساکت بود. اینو باید چکار کرد؟ خب توی این فضا طبیعیه که وقتی ظاهر رعایت نشه، ظاهر اهل صلاح نباشند بلکه اهل فساد باشند، ظاهر فساد باشد و نه صلاح، طبیعی این بعد از خدمتی چی تو اون مایه هاست دیگه. حالا ببینید من در مورد خدمت دارم صحبت میکنم، محیط دانشگاهش هم همینه، همه چی. ببینید آدم باید آدم باشه هر جا میخواد باشه. آدم اگر آدم باشه تو خارج تو ناف اروپا هم بره سالم برمیگرده، مثل امثال شهید بابایی، امثال شهید چمران، چه اون فرماندهش انقلت میکرد به شهید بابایی، میگفت تو چرا انقدر با دخترها انس نداری؟ چرا بعد تو اینجوری میگم؟ بعد یه لحظه رفت بیرون اومد دید اون برگشت داره نماز میخونه تو دفتر فلانی، نماز اول وقت ولو تو دفتر رئیسش که اهل فلان بود و بهمان بود و بزن بود. اینجوری تو ناف فلان آدم آدمه. هیچ مامشو برس کنم، من حدود شاید 4 سال پیش بود یه وقتی به شما عرض کردم، البته تو یکی از روستاهای شما رفت تبلیغ بودم، یه مسجدی بود تبلیغ کرد، یه بند خدایی بود از نظر ظاهر از نظر هرجمی این یه چیزی بود عالی. یادمه در اون جلسه مجیر میخوند تو مسجد، آقا مجیر میخوند دعای مجیر، خلاص نامدن یا مجیر، یه حادی بار گذشت. 1 سال بعد 2 سال بعد تو همون روستا من رفتم، آقا گیتار و کولن شیشتیق و نمیدونم موسیقی های زنان آنچنانی، گفتم یا ابوالفضل این چه اینجوری شده؟ رفت دانشگاه دیگه، رفت محیط اینجوریه. تو تا زمانی که تو روستایی تو محیط مسجدی فلانی بهمانی تو این فضایی، ولی وقتی وارد یک جایی شدی که افراد صلاح ظاهر ندارند، طبیعیه که وقتی اعضاء جدید وارد اونجا میشن اونا هم رنگ اونا میشن، چون اونا رنگ درستی ندارن، ظاهر و صلاح نیستن که به این رنگ بدن، بذار این رنگ میگیره از اونا. واضح چه نماز میکنه؟ این مهمه. اب نداره من یه چیز داری یواشکی بهتون بگم؟ اینید این که بلا نسبت شما کفار هم همین حرفو به خدا میزدن، مثلا در مورد وقتی بهشون گفتن اطعام کنید، وای خدا میخواست اینا رو چی میکرد؟ ساپورت میکرد. این که خدا قبلا تو آیه 49 سوره مائده گفته والا شاء الله لجعلکم امتا واحده، اصلا نه باور کنید اینجور نیست، اچه مصبت برای خدا میومده میخونده. اما حتی کسی که برای خدا میخونه اگر وارد مجموعه ای بشه که افراد و مجموعه ظاهر و صلاح نیستند، رنگ میگیره از اونا. آدمیزاد اینجوریه دیگه. شما 1 کیلو زعفرون رو بذار کنار یه پیت نفت، چند روز این دوتا رو کنار هم رهاش کن، بعد از یه مدت بیا این زعفرون چقدر میارزه؟ بنزاش خالی، بنزاش خالی. یه چیزی من یواشکی بگم من این ناراحت نمیشید بگم، هر یه ناراحت یه جوری میگید بفرمایید اینگاه که میگید داره دیگه میشه. این حرف وجود این بانوی با عظمت در قم و اینکه حرم انتظام دارد، مجموعه های مختلف دارد، این که توی قم فساد اینقدر زیاد باشه، این یه جای کار میلنگه. چند بار سفت دغدغه‌مند مسئولین این مجموعه بابرکت با مجموعه مسئولین فرهنگی استان دغدغه‌مند سفت چند بار جلسه داشتند و پیگیر مسائل مصوب بودند. آیا فرهنگ حرم مطهر محدود به یک سری برگزاری یک سری مراسمات است که ایام شهادت و ایام موالید مراسماتی میگیرد فلان سخنران معروف و غیر معروف، فلان ماده معروف و غیر معروف، بیاید بخواند و جمعیتی هم میاید همه همچنان. شهر این است که میبینید. چرا این اتفاقی نمیفته؟ اینجا اوش آل محمده علیه مصلات و السلام، اینجا حرم اهل بیت امام صادق علیه صلات و السلام فرمودن. وقتی اسمشو گذاشتن حرم یعنی حریمه، حرمت داره. در مجموعه حرم، در محدوده حرم باید حریمش پاس داشته بشود. اما وقتی شما حرم رو محدود به این چهار دیواری کردید، این میشه بیرون حرم. شما نگویید این شهر شهر مسافرخیز است، میآیند و میروند. آن را ما نیز میدانیم. من در مورد مقیم دارم صحبت میکنم، افراد مقیم قم. بیایید با هم بریم سالاریه، بیایید با هم بریم زنبیل آباد، بیایید با هم بریم پردیسان، بیایید با هم بریم دورشهری، هر جای قم که شما دوست دارید. من وقتی بحث فساد رو مطرح میکنم، یعنی ظاهر و صلاح رو دارم صحبت میکنم، و ظاهر شهر رو حداقل میتونید یک کاری، یک حرکت محکمی سفتی، من صحبتم سر اینه. ظاهر شهر، باطن که طرف تو خفای خودش هر کار میکنه، من که دیگه اونجا مسئول نیستم، مأمور نیستم، مأمورم نیستم حتی. ولی ظاهر رو چرا؟ حالا مسئولین بزرگوار مخصوصا فرهنگی، حالا مثلا کل حرم یعنی فرهنگ، کل حرم یعنی فرهنگ. آقا نید باز نهید بگید نه این کارا شده است، این کار آقا سفت. سالی چند بار دغدغه‌مند جلسه اجرایی داشته اید و پیگیر مصوبات در مقام اجرا بوده اید، و وقتی جلسه بعد آنچه که باید اجرا می شود اگر اجرا نشود، دقیقا چه کرده اید؟ در این مورد صحبت کنید. نه کارت بزنی بیه کارت بری کرمه می کنن. بعد اون شبکه نسیم هم طنزش هم درست می کنن که میانه سه دوره تمام شد کار. بلا این که نشد کار که. من جلسه قبل یعنی قبل انتخابات اونجا یه سری حرفا رو زدم. دغدغه امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام وقتی کار دستشه، ولکن لنرد المعالم من دینک، معالم دین، این دنبال اینه که اینو برگردونه. ببینید من وقتی صحبت میکنم در مورد این قضیه به خودمونم دارم میگم، من به حوزه علمیه دارم میگم. ببین تو همون روستایی که من به شما عرض کردم، حالا من نمیخوام آدرس دقیق بدم، شما آدرس دقیق بدم دیگه شما دقیقا هم میفهمید روستا اسم روستاش چی هست و فلان. حالا فیضیه مازندران سر اون روستاست. من به بعضی از اون اطلاعات گفتم، گفتم این حالا 30 تا شهید داده اون روستا چیزیه، ولی الان بالاخره فضا خاص خودشو داره. این حرفی که من دارم میزنم الان تو محیط حرم دارم حرف میزنم، وگرنه اونجا که تو بین خودمون هستم 10 تا روی میذارم میزنم که حوزه علمی قم دقیقاً اینجا چیکار. این که من گفتم مجموعه حرم چون یه تفوقی دارد، او باید رئیس حوزه را فرا بخواند. این چی میخوام به شما عرض کنم؟ آقا پاشید بیاید، آدر آب میبره، پاشید چه کنیم؟ معنی نداره شهری که این همه طلبه داره، این همه نیرو داره، این همه فلان داره، حرم مطهر داره، اینجوری فساد زیاد. میگم به حسب ظاهر دارم میگم، ما مأمور باطن نیستیم فعلا. خود حضرت اینا رو آدم بکنه؟ اون که انجام ندید که اونم که دیگه هیچی، تعطیله. که فضا رو باید مهیا کنید، این که وظیفه ذاتی شماست، نبیایید اینم انجام ندید. اون که وظیفه ذاتی قضیه است، اما صحبت من سر چیز دیگه ایه. من وقتی دارم میگم آقا ظاهر شهر، یعنی اون کسی که الان در رأس حرم قرار دارد، او بیاید افراد زیر مجموعه رو جمع‌آوری کند. هر کس که از مثلا رئیس اوقاف شهر، مثلا رئیس تبلیغاتش، دفتر تبلیغات اسلامی شهر، رئیس حوزه علمیه شهر، رئیس فرما، یا عالم مجموعه فرهنگی داریم. بعد نه اینکه جلسه بذاریم برای اینکه گذاشته باشیم، جلسه بذاریم برای اینکه صرف پیگیری کنیم، بعد در فاصله اندک مصوبات جلسه پیش پیگیری بشود، بعد اونقدر حساسین در جاهای شهر تو از همین جلسه افراد رو میگه آقا بیاید بریم سازه اوضاع چه خبره، میزون هست نیست، اوضاع چه جوریه. من منظورم اینه، شما وقتی ظاهر شهر درست نمیکنی طبیعیه جوونی که تو اون محله زندگی میکنه تو اون شهر درست این اینو دومینوه دیگه، احساس امنیت میکنه. یه وقتی بعضی ها دیده بودن هیچ اتفاقی نمیفته تو همین مسیر میدون جانبازان تا چالاش و هدا، همین فاصله خیابون چیزی که خیابون صفایی مثلا، عده دیگه ما خودشون اینجوری بسته بودن، گفتن آقا ما مثلا 20 نفر میشیم هی را میریم از اینجا میریم تا اونجا، اونجا میایم تا اینجا، مثلا اگر چیزی دیدیم لسانی تذکر میدیم. این وقتی مثال دارم میزنم ها، این وقتی نفر اول تذکر داد یه ذره رفت جلو دید نفر دوم تذکر داد نفر سوم تذکر، مثال دارم عرض میکنم، یعنی بی تفاوت نبودن و اون طرف احساس ای بابا چرا امروز اینجوری شده، هر کی اون تذکر میده چه اینجوری، یعنی طرف احساس امنیت نمیکنه، میگه خودم حالا من این که دارم به شما ظاهر میگم نه فقط ظاهر منظورم حجاب باشد، حجاب یکی از مسائله، مگه فساد ظاهری فقط بحث حجابه؟ حجاب یکیشه. اون چه که من دارم عرض میکنم این موضوعیت داره، بعد اون موقع همه مجموعه میشه مجموعه بابرکت. اون موقع که تازه عربای عراق اومده بودن ایران راه باز شده بود، مثلا یکی از چیزایی که اومده بودن دیده بودن توی قم تعجب کرده بودن، مثلا دیده بودن که روحانیت سوار موتوره، خانومش هم پشتش مثلا سوار کرده، از بیرون ندیده بود تا حالا این فضا رو، بریده بود طرف، الان برای ما عادیه، درسته؟ درسته؟ میخوام بگم اینو مثال زدم، کاری الان با این موضوع ندارم، کسی مثلا از بیرون شهر وقتی وارد شهر قم میشه این ظاهر شهر رو چجوری میبینه؟ مثلا قاعدتا تو ذهنش اینه که اینجا بالاخره متفاوته، تا البته که نسبت به تهران و بعضی جای تهران متفاوته، اما انصافا بعضی از جاهای همین شهر از بعضی از شهرون تقریبا هیچ فرقی نمیکنه. یعنی من گاهی اوقات میبرم، حالا من کم نیم ونور نبودم، اصلا تعجب میکنم اینجوری، و مسائل هم سیاست زده میشه، یه دولت میاد به این میبرزه، دولت میاد مجموعه این شهر با توجه به چیزهای مختلفی که داره، پارامتر مخواه حوزه علمیه دارد فلان دارد به ماده، نباید ظاهر این باشه، این کمکاری ماهاست دیگه، اینه که نمیشه کتمان کرد. بله گذاشتم، و خود استاندار معاون، استاندار معاونه که چیزهای فرنگی هستن، اون باید بیاد فلان بکند فلان بکند، هر کی کار خودشو بکنه. اما اینجا چون این بانوی با عظمت و این مجموعه یه حریم خاصی در اذهان داره، او میتواند به عنوان کانون قضیه معرفی بشود. من صحبتم سر اینه. خب حالا در مقابل ظاهر باطن قرار داده. خوب گوش کنید ببینید امام سجاد علیه السلام چی فرمود. اللهم صل علی محمد و ادم بالقران صلا ظاهرنا وحجب بهی خطرات الوساوس عن صحت ضمائرنا. وحجب وقتی میگه مثلا حجبهو یعنی منعهو الالوصول، این که میگن فلان چیز را حجاب گرفت یعنی مانع از رسیدن فلان چیز به آن چیز شد، وحجب یعنی مانع شو باز بدار بهی به سبب قرآن کریم. چه چیز رو باز بدار؟ خطرات الوساوس رو. از چی باز بداره خطرات الوساوس رو؟ عن صحت ضمائرنا. دود ترجمه کنید، نقطه مقابل ظاهر باطنه، که از این باطن امام سجاد علیه السلام در قالب لفظ ضمائر یاد کرده. ضمائر جمع ضمیر، همون باطل، باطن انسان، دل انسان. خب این عده‌ای از افراد هستن ضمیرشون سالم نیست، باطنشون سالم نیست، اما ادهی که این گوینده این عباراتی که داره میخونه فرض بر اینه که ضمیر سالمی دارد، چون میفهمد که باز بدار اون صحت ضمائر ما رو، ضمائر سالم ما را باز بدار از خطلات الوساوس، یعنی اون خطورات وسوسه انگیز، خطورات ذهنی که وسوسه انگیزه، باز بدار به سبب قرآن. وحجب بهی یعنی ذهن ما، خطورات ذهنی ما که وسوسه میکنه دل ما را، اگر تو باز نداری این خطورات ذهنی را، صحت ضمائر میشود چی؟ سوء ضمائر میشه عرض میکنم ضمیر مریض وقت مقابل صحیح بودن. این نشون میده خطرات الوساوس اگر جلوش گرفته نشه ضمیر انسان رو ناسالم میکنه. یعنی انقدر ضمیر ناسالم خطرناکه که دیگه تماما دنبال تشتت در بین آحاد مردم گاهی اوقات برمیاد، یعنی باطنش دیگه از خودش عبور میکنه میزنه بیرون. این خطبه 113 نهج البلاغه رو ببینید، حضرت میفرماید انما انتم اخوان علی دین الله یا فی دین الله، شما برادران دینی در راه خدای متعال هستید. اما ما فرق بکم یا و ما تفرق بکم، اون چی که بین شما چیزی بین شما تفرقه نمیندازه الا خبث السرائر و سوء الضمائر، ضمیر بد شماست که زده بیرون دنبال اینه که در جامعه هم ایجاد تشدد بکنید. یعنی خودش که داغونه هیچ، این رو به جامعه هم انتقال میده. این ضمیر پلید اینجوریه. اما چه چیزی این ضمیر صحیح و سالم، این باطن سالم رو مریض میکنه؟ یکی از مهمترینش که جلوش هم نمیشه بگیری مگر خدا ورود کنه، خطرات الوساوسه. خطرات جمع خطره دیگه، اون چیزی که به ذهن انسان تبادر میکنه، یه دفعه میاد تو ذهن انسان میگذره رژه میره، اینو میگن خطرات قلبی که وسوسه انگیز، خطرات الوساوس. این آرام آرام ضمیر انسان رو از صحت تبدیل به ضمیر مریض میکنه. من قبلا به بند 22 دعای 31 توجه دادم اگر یادتون باشه که امام سجاد علیه السلام می فهمد. حالا ببینید چجوری این ضمیر یواش یواش از اون صحتی که داره ناسالم میشه. اللهم و انی اتوب الیک من کل ما خالف ارادتک او زال عن محبتک، خدای به درگاهت توبه میکنم از هر چیزی که خلاف اراده و خواست توست و اون چیزی که محبت تو رو از دل زائل میکنه. خب اینا چی هست؟ خب میدونید وقتی شما خدا رو دوست نداشته باشی دیگه دلیلی نداره نماز بخونی. خب آدم اینجوریه دیگه، آدم گاهی اوقات تجری میکنه میگه وارو بابا جهنم، آقا جهالا وارو بابا بهشت رو نخواهیم که باید بینیم، میگه جهنم، میگه جهنم برم کن بابا الان حال اولمونو بذاریم که رو یعنی نسبت به خدا هم تجری میکنه. اون چیزی که انسان رو نگه میداره پای خدا محبت به خدای متعاله. لذا خدای متعاله هم برمیگردم یا منو دوست دارید یا ندارید، یه ان کنتم تحبون الله، یعنی محبت به خدا موضوعیت داره. آیه 31 سوره آل عمران دیگه، اگر خدا رو دوست دارید از این پیغمبر تبعیت کنید. این محبت خدا موضوعیت داره. حالا امام سجاد میفهمد یه چیزایی هست که محبت خدا رو از دل میبره. اول چیزی که بیان میکنه میفهمد من خطرات قلبی، قلب نه لزوما این قلب سنوبری که خون و پمپاژ میکنه، باطن انسان، دل انسان، خطورات قلبی محبت رو میبره. خب خطورات قلبی مگه شما میتونی جلوشو بگیری؟ میتونی جلوشو بگیری؟ عادتا نمیشه دیگه، میاد ذهن دیگه، یه چیزی میبینه ذهنش درگیر میشه، یه چیزی میشنوه ذهنش درگیر میشه، اصلا خوابه به خاطر نیازهایی که داره ذهنش درگیر میشه، ذهن دیگه. تو شما ممکنه بگی خلا که چی؟ این خطرات قلبی یه بار اومد شما زدی زیرش، دو بار اومد زدی زیرش، سه بار اومد آقا فلان به ما اینا، این دوام پیدا بکنه و اگر انسان از اون خطورات قلبی پذیرایی بکنه دیر یا زود آدم میزنه زمین، وارد دایره حرام میشه علی عزب الله. اینو از کجا آوردیم؟ اینو از بند 16 دعای 32 آوردیم. مسول لی الخطاء خاطر السوء ففرت. خاطر السوء همین خطرات الوساوسه، خاطر السوء همون خطرات قلبیه که الان تو دعای 31 فرمود. فرمود این اندیشه های بد، خطورات ذهنی بد، خطا را برای من تسویل داد، آرایش داد، خب ثمره این آرایش اون خطا که توسط خطورات ذهنی اتفاق افتاد چی شد؟ فهمت ففرت تو هیچ چی دیگه، ما هم کوتاهی کردیم و انجام دادیم. یعنی دیر یا زود اون خطورات قلبی به عمل نسبت به اون قصه خدایی نکرده منجر میشه، مگر دست تکوین پروردگار متعال بیاد ورود بکنه و یه اتفاقاتی رو رقم بزنه. امام به این دست تکوین دست انداخته، فرماد خدایا تو باز بدار، تو وحجب، تو مانع ایجاد کن به سبب قرآن، به حرمت قرآن، به عظمت قرآن که الان من ختمش کردم. چیو؟ میگه این خطرات وساوسو اینو وحجب باز بدار، مانعشو. میگه از چی باز بدارم؟ میگه از صحت زمائرنا، این زمائر سعی ما رو خدشدار نکنه، ناسالمش نکنه. میدید امام دق دقه زمیر صحیح رو داره، در کنار اون چی که دق دقه ظاهر رو داره دق دقه باطن رو هم داره، اون خطورات قلبی این وقت صرف جلوش واستاد نهزی. آمینید من نکته که میخوام عرض کنم، ما نمیخوایم این حرف رو بزنیم برای اینکه زده باشیم، ما داریم این حرف رو میزنیم تبیین میکنیم که دو روز دیگه که الان دیگه قاعدتا بعضیاتون در آستانه ختم قرآن هستی که این دوره هم داره تموم میشه، شما دوباره این دعا رو میخونید. وقتی این دعا رو میخونید بدونیم چی داریم به خدا میگیم، بدونیم این چی که الان خوندیم چه عظمتی نزد خدای متعال داره که امام طمع کرده به این عظمت متوسل بشه بگه بیا و این کارو بکن. بچه چیزای گنده ای خدا، البته بعد پیش خدا این چیزا بزرگ نیست، اما مهمه، با عظمته. بعد تا قرآن ختم میشه، قرآن ختم شد، انقدر اهمیتش خوب تبیین شده دوباره شروع میکنه از ابتدای قرآن، تا ختم بعدی دوباره این دعا، تا ختم بعدی سه بار این دعا. از آدم سنگم باشه بالاخره یه شکافی برمیداره؟ نه، اینجوری. از این باز موضوعیت داره. وغسل بهی درن قلوبنا و علائق اوزارنا. خدایا به سبب قرآن بشوی، وغسل غسل بده، این پاکش کن. چیو؟ درن قلوبنا. درن قلوبنا، درن به معنای چرک و آلودگیه. دل انسانم چرک میشه، قلوب جمع قلب، چرا؟ اونم گاهی اوقات آلوده میشه. و الان دیدید چه چیزی آلوده میکنه، چه چیزی آلوده میکنه؟ خطرات وساوسی که دیری از اون انسان مبتلا به گناه بکنه آلوده. این آلودگی رو ما از دعای 43 یاد گرفتیم، ما دعای 43 که دعای این در رؤیت الهلاله، اونجا امام سجاد علیه السلام چی فهمود؟ فهمود که به نظرم صلوات و سید یادم بیاد، و طهارتن لا تدنسها الاصام، که اینو من مکرر خوندم، آصام جمع کلمه اسم با سه نقطه معنی گناه. چنان طهارتی برای من در این ماه قرار بده خدا انشاءالله که گناهان آن طهارت را لا تدنسها، آلوده نتوانند بکنند. این یعنی چه چیزی طهارت را آلوده میکند؟ گناه دیگه، گناه طهارت درون انسان رو آلوده میکنه، و وقتی آلوده کرد اون اتفاقاتی که نباید بیفته میفته. خب تا اینجا توجه کنید، حالا یک چیزی این آلودگی رو میتونه از بین ببره و اون توسل به خدای متعال به سبب قرآن کریمه. دست تکوین خدا بیاد ورود کنه. حالا دیگه دست تکوینش اومد، منو در مقام تشریع به سمت توبه سوق میدهد و تعالیم قرآن که توبو الله تا بدن نفس سرجوش محفوظ، اما درن قلب ما به سبب قرآن پاک بشه موضوعیت داره. آلودگی و چرک دلهای ما، این نکته به شما عرض بکنم، این در مقام تکوینه که همون که مکرر عرض کردم. اما این که من میگم بهی، امام میفهمد وغسل بهی به سبب قرآن، اینو من مکرر گفتم، چون قرآن با عظمته، امام به اون عظمت متوسله. اما در مقام تشریع یعنی منو موفق به تعالیم قرآن کن تا زیر سایه عمل به اون تعالیم قرآن این درن آلودگی ها چی بشه؟ وغسل بشه، شسته بشه و بره. یکی از چیزهایی که این درن و چرک و آلودگی رو پاک میکنه، اگه گفتید چیه؟ یعنی اینم قرآن به ما تعلیم داده و اگه این بهی، میخوام از این زاویه هم جمله به شما عرض بکنم که در مقام تشریع یکی از چیزهایی که درن قلوب ما رو پاک میکنه، پاک میکنه با در حد المپیک. اگه گفتید چیه؟ اگه گفتید البته جایزه دارید. او البته من اینا رو چون در زمین جلسات گذشته کلی در مورد صحبت کردم انتظار دارم بگیدا، حتی در این حد هم انتظار نداشتم که شما مثلا مطالعه کرده باشید و گفته باشید. خطبه 199 نهج البلاغه رو یک بار من مفصل توضیح دادم. من بعضی از این جلسات رو یادم نمیاد در ضمن کدوم جلسه بوده. اونجا آقا امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام میفرماد تعاهدوا امر الصلاه و حافظوا علیها و استکثروا منها و تقربوا بها. امر نماز را مراعات کنید، مراقبت کنید از نمازهایتان، محافظت کنید از نمازهایتان، زیاد نماز بخوانید، به واسطه یه نماز قرب به خدا پیدا کنید و و و و و. حالا این خطبه مفصله و من آنلاینم الان برای شما بخونم و که مجموع فرمایشات امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام رو به یاری خدای متعال. اما چون میخوام بیام سر اصل مطلب، فرصت داره میگذره، سلیمون جمله که حضرت میفرماد فرمایش میکنه. واگر اینجا فرمایشات مهمی مطرح میکنه. فرمود شبهها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بالحمه. شبهها این هاش به صلات برمیگرده، نماز. فرمود پیغمبر خدا نماز رو به حمامی تشبیه کرد. تکون علی باب الرجل، که این حمام از در خونه این انسان قرار داده شده. نه اینکه حالا حمامی مثلا چند تا خیابان اونورتر است آدم مصلی بکند نکند، بعد عوامل بازدارنده ای باشد، پول زیاد بگیرن، نه میگه در خونشه. شبهها رسول الله صلی الله علیه و آله سلام بالحمه تکون علی باب الرجل فهو یغتسل فی الیوم و اللیله خمس مرات. انسان در این حمام 5 مرتبه خودش را شبانه روز میشوید. اینجا رو گوش کنید، وقتی شما 5 مرتبه در طول یه روز رفتی حموم، اینجا رو گوش کنید، خیلی من رنگی دارم صحبت میکنم. اما شما امروز صبح رفتید حمام استحمام کردید، مثلا یه لیفی هم کشیدید، کیسه ترتمیز اومدید بیرون، بعد از جلسه هم دوباره برید حموم، اما 2 ساعت بعد دوباره برید حموم، چرا در طول 5 بار برید حموم، هر بار هم که میرید خودتون رو خوب میشورید، قاعدتاً چرکی باقی نمیماند. حضرت بعد از این مطلب فرمودن فما عسى ان يبقى عليه من الدرن. امید میره انسان زیر سایه این 5 بار شستشو در این حمامی که در خونش قرار داره دیگه درن و چرک و آلودگی نداشته باشه. این خطبه مفصله و من مختصر سری خواستم این به مناسبت درن یه جمله به شما گفته باشم. اینو چرا گفتم؟ برای اینکه اگر در مقام تکوین داریم از خدا میخواییم به حرمت این قرآن درن قلوب ما را، آلودگی قلوب ما را ببرد، داریم در مقام تشریع به تعالیم قرآن کریم متمسک میشیم که نماز است. نماز مهمه. نماز رو بزرگواران یه کاری نکنیم که فرسایشی شده باشه، عادتی شروع باشه به خوندنمون. سر وقت دقیق اول وقت نماز با توجه بخونیم. با توجه خوندن نماز هم نیست فشار بدی زور بزنی انگار داری تمرکز میکنی، این نیست. این یه مقدار تمرین میخواد. البته حالا در رأس همینا ضعف ایمانه که باعث میشه ما حضور قلب نداریم، اون باید ایمان را ارتقا بخشید زیر سایه مداومت گناه نکردن و مداومت اطاعت کردن، اما تمرین هم میخواد. اما شما 100 تا لا اله الا الله بگید، این آخرین جمله‌ای که عرض میکنم خوب دقت کنید، مثلا 100 تا لا اله الا الله به شما گفتن بگویید ثواب دارد، از این 100 تا ممکنه هیچ کدومشو تمرکز نداشته باشید، یه دونه رو متمرکز بخونید که لا اله الا الله، توجه دارید چی دارید میگید؟ فردا 100 تا رو که میگید ممکنه 2 بار از این لا اله الا الله با حضور قلب باشه، پس فردا ممکنه 3 بار. یعنی همون اول که میخواید بگید تصمیم دارید که با توجه نماز بخونید. ظواهری که ممکنه حواس انسان رو پرت کنه رو کنار میذارید، برای نماز انسان ارزش قائل باشه. بعضی ها هستن برای خودشون یه جای نماز ترتمیزی درست کردن. جای نماز منظورم زنبول زنبول نیست دا، که اینا میفروشند و گلکاری مختلف و که بعد مستحب هم هست، مثلا شما سرت پایین باشه به تنها چیزی که فکر نمی کنن به تمام به گلکاری و گل دوخته. آره خدا رحمت کنه مرمای بهجت رو، دایتونه تا میمد تو مسجد از این کیسش از گوشه شالش جانمازش رو در می آورد که توی پارچه سفیدی یه مهر بود با یه تسبیح. سلاحش همراهشه، این اهمیت میده به نماز. حالا نه که کسی همراهش نیست، یعنی منظورم این نیست، ظواهر یه جوری باید آدم به خودش بقبولونه که نماز مهمه. و من این جمله رو که دارم عرض میکنم گنده تر از دهن منه، ولی من این حرفو به شما میزنم، کنار این بانوی با عظمت آدم میتونه نمازهای بسیار خوبی بخونه. دوش رحمت خدای متعال اینجا به صورت ویژه بازه، یعنی یک مقدار اگر انسان خدای متعال کمک کنه، لطافت داشته باشه، این رو با تمام وجود درک میکنه. لازم نیست فلان باشد و بهمان باشد. نمازهای اینجا برای اون تمرین با تمرکز اینجا خیلی جای خوبیه، خیلی جای خوبیه. این محیط مختنم خدا وکیلی، مخصوصا برای شما بزرگوارانی که توفیق دارید تو این فضا نفس میکشید، گل قصه رو به نماز با توجه اختصاص بدید. این خیلی نکته مهمیه. درن قلوب ما انشاءالله بره. حالا عبارت بعدی و علائق اوزار نابود که یال نرسیدم بگم، انشاءالله خدا کمکم بکنه جلسه این درس بکنم. خدا انشاءالله به محمد و آل محمد ما رو عالم و عامل به تعالیم خدای متعال در قرآن کریم و ولی بزرگوارش پیغمبر اکرم و اوصیای طاهرینش قرار بده به حرمت صلوات بر محمد و آل محمد.